أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العربين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مشهور فقهاء شیعه فرمودن که سوره والضحا و الم نشرح سوره واحده است و در نماز فریضه باید هر دو را با هم بخوانیم، و همینطور سوره فیل و لایلاف قریش. که برخی از بزرگان قریب به عصر ما، مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، فرمودند که به خاطر تسالم اصحاب که تنها دلیل این حکم است، ما به این حکم فتوا میدیم. بسم الله هم نگه بین والضحا و الم نشرح، بین سوره فیل و لایلاف قریش، چون تسالم اصحاب بر این هست که بسم الله هم نداره. ما قبل از این که وارد بحث استدلالی بشیم بر این مطلب که زمینه تاریخی و روایی آن را بررسی کنیم، ببینیم مقتضای اصل عملی چیست. چون بزرگانی مثل مرحوم آیخویی فرمودن که ما برامون روشن نشد بعد از مراجعه به تاریخ و ادله و اینها که سوره والضحا و الم نشرح یک سوره اند یا دو سوره، سوره فیل و لایلاف قریش یک سوره اند یا دو سوره. مقتضای اصل عملی آیخویی فرمودن که قاعده اشتغاله، هم در رابطه با اصل خواندن سوره الم نشرح بعد از والضحا، هم به خاطر گفتن بسم الله بین این دو سوره. چون اگر ما کم بگذاریم والضحا رو بخونیم الم نشرح رو نخونیم، یا الم نشرح رو بخونیم بسم الله نگیم بینشون، شک میکنیم در امتثال. شارع به ما گفته اقرا سورتن کاملتن فی الفریضه، ما نمیدونیم سوره کامله خوندیم با خوندن والضحای تنها یا نه، آیا سوره کامله خوندیم با خوندن والضحا و الم نشرح بدون بسم الله بینشون یا نه. شک در امتثال مجرای قاعده اشتغال هست. ایشون تعبیری کردن شک در محصل، این اشتباه. شک در محصل در موارد سبب و مسببه. مثلا ما نمیدونیم طهارت که واجب است در نماز و مسبب است از وضوع، آیا مسبب است از وضوع با این شرط خاص یا نه مسبب است از وضوع ولو بدون این شرط. اینجا میگن شک در محصل. اما اینجا اینطور نیست، بحث سبب و مسبب نیست. شارع گفته سل صلات الفریضه مع سوره کاملت بعد الهم، شک در امتثال داریم، مجرای قاعده اشتغاله. این فرمایش های خویی رد فرمایش های حکیمه. ببینید عنوان اگر بود، مثلا وضوع با آب بگیر، نمیدونم این وضوع من وضوع با آب یا وضوع با آب مثلا نمک، اینو تعبیر نمی کنن شک در محصل، شک در امتثال دیگه. آقا عنوان که امر به او یعنی امر به معنون. نه چون شک داره، چون تکلیف مشخصه، توضع به ماء، نمیدونم وضو با آب گرفتم یا نه، شک در این که وضوع من وضوع به آب است منشأ نمیشه که شک در سه وزیغ تکلیف پیدا کنم. روی این حساب قاعده اشتغال جاری میشه. و هر حال این فرمایش آقای خویی رد فرمایش آقای حکیم در مستمسک، که البته بیشترشون راجع به بسم الله بین سوره و الضحا و الم نشرح بیان کرده که آقا چرا قاعده اشتغال جاری بشه، من نمیدونم بر من واجب است سوره، آیا واجب است و الضحا و الم نشرح بدون بسم الله بینهما یا به شرط بسم الله بینهما؟ تکلیف زائد مشکوک، براءت جاری میکنی. برای این که ببینیم حق با آقای خوئیه یا حق با آقای حکیمه، سوری رو ما ذکر میکنیم از مثالهای دیگر، بعد تطبیق میکنیم بر مقام. ببینید شکی نیست اگر شارع بگه اقرأ آیت الکرسی، من ندونم آیت الکرسی یک آیه است یا سه آیه، براءت جاری میکنم، هیچ کس در این مناقشه نمیکنه. آی خویی هم قبول داره، دیگران هم قبول دارن، چون آیه اول آیت الکرسی مسلم واجب هست در این نماز. شک میکنم آیه دوم و سوم هم واجبه، تا هم فیها خالدون که معروف هست، تا هم فیها خالدون ای تا آخر، تا آخر آیت الکرسی، خب براءت جاری میکنم، این مسلم. پس این یه فرض. حالا میریم سراغ مثال های دیگر. مولا گفت ابن بیتا، یا مثال بهتر بزنم نظف بیتا، بنایی سخت با این گرونی، بریم سراغ هم تنظیف، نظف بیتا. یک وقت من نمیدونم راه رو، این پله های ورودی خانه، راه رو خانه جزء بیت یا نه، هر بیتی حساب کنی بالاخره یه مدخلی داره دیگه، بیت بدون مدخل که نمیشه که، شک میکنم مدخل بیت جزء بیت یا نه. خب اینا براءت جاری میشه، چون وقتی میگه نظف بیتا و معنون بیت مد نظره، من نمیدونم مدخل بیت جزء بیته که وجوب تنظیف بیت به نحو وجوب ضمنی بگید مدخل بیت را هم که جزء بیت است تنظیف بکن، براءت جاری میکنیم از وجوب ضمنی تنظیف مدخل بیت. اینم به نظر ما واضحه دیگه، چون نظف بیتن خود این بیت یه مرکبی است، نمیدونم مرکب است از مدخل و غرفه یا نه مرکب است از غرفه، حالا و چیزهای دیگر که داخل بیت، مدخل، غرفه، مرافق صحیحه، یا نه مدخل نیست فقط غرفه و مرافق صحیحه. معنون به بیت مردده که سه جز دارد یا دو جز، یعنی ام رفته رو سه جز، نظف سه چیز را یا نظف دو چیز را، خب براءت جاری میکنم از وجوب تنظیف مدخل البیت، چون شک دارم مدخل البیت جزء بیت هست یا نیست. اینم به نظر ما روشن. فرقم نمی کنه شبه مصداقیه باشه یا مفهومیه. چرا؟ برای اینکه ما فرض اینه که شبه مصداقی هم باشه، یعنی هر بیتی رو در عالم ما شبه مصداقیه داریم که مدخل البیت هم جزء بیت یا نه باشه مشکل نداره، برفرض شبه مصداقیه باشه. نه برفرض میگم، برفرض شما میگین این شبه مصداقی است، برای مولا هم واضح نبوده که مدخل البیت جزء بیت است یا نیست، چون ربطی به مولا ندارد که مدخل البیت جزء بیت است یا بیت جزء بیت نیست، ولذا عملا برای مولا میشه شبه مصداقیه. مولا به ما هو عالم الغیب که نمیگیم، به ما هو مولای عرفی، بازم میگیم براعت جاریست، چون نمیدونیم عملا به ما در مقام انطباق بیت بر اجزاش وجوب زمینی رفته رو تنظیف دو جز غرفه و مرافق صحیه، یا رو سه جز مدخل غرفه مرافق صحیه، براعت جاری میکنیم از وجوب زمینی تنظیف مدخل و بیت. مثال سوم، مولا گفت نظف بیتا، ما رفتیم انتخاب کردیم بیت زید را، بیت زید نمیدونیم یه دخمه ای هست، اون دخمه جزء بیت زیده یا مغازه است، زید کنار بیتش یه مغازه ای زده اونجا سوپر درو سوپر سوپریم باز کرده، اینجا چیه؟ اینجا قاعده اشتغاله دیگه، شما انتخاب نمی کردی تنظیف بیت زید را، حالا اومدی انتخاب کردی تنظیف بیت زید را، این که دخمه در این بیت زید جزء بیت زید است یا مغازه است، منشأ سعه و زیغ تکلیف مولا نمیشه که، چون تکلیف مولا رفته رو جامع بیت، گفته نظف بیتا، در مقام تطبیق بیت زید رو که انتخاب میکنی برای تنظیف، شک در امتثاله که آیا تنظیف بیت زید بدون تنظیف دخمه در کنار آن آیا مصداق تنظیف البیت است که ظاهر است در تنظیف کامل بیت، میشه شک در امتثال، معلومه اینجا قاعده اشتغال جاریه. چرا؟ برای اینکه نکتش اینه که دخمه بیت زید جزء بیت زید باشه یا نباشه، که تکلیف نظف بیت ها را که جامع بیت به نام واجب بدلی است کم و زیاد نمیکنه که، چون شارع که کاری نداره به این مصداق، الانطباق و قهریون والاجزاء عقلیون، شارع که امر رو نبرده رو این فرد، امر رو برده رو جامع تنظیف و بیتن، و یقینا دخمه زید در جامع بیت نقش نداره، او اگر نقش داشته باشه در مصداق نقش داره که بیت زید، اونم که متعلق امر نیست، شما در مقام امتثال او را انتخاب کردید. مثال چهارم، بله مثال چهارم دیگه، ما هم گفتیم چهارم، نظف بیت زیدن، نظف بیت زیدن، شک میکنیم دخمه کنار بیت زید جزء خانه زیده یا نه مغازه است کنار بیت زید، اینجا روشن براعت جاریه دیگه. چرا؟ برای اینکه امر رفته رو خصوص تنظیف بیت زید، و دخمه در کنار بیت زید نمیدونیم جزء بیت زیده تا وجوب تنظیف شامل او هم بشه، یا جزء بیت زید نیست وجوب تنظیف شامل او نشه. هر کجا شک پیدا کنیم در سعه و زیغ تکلیف مولا با براءت جاری میکنیم از تکلیف زائد، ولو منشأ شک در سعه و زیغه تکلیف مولا شبهه مصداقیه باشه، مهم نیست. ولو دخمه کنار بیت زید زنی میزنیم الو مولا، دخمه کنار بیت زید جز بیت زید، برو امو به من چه ربطی داره دخمه به کنار بیت زید جز بیت ما؟ زید التماس کرد به ما، گفت که یکی رو بفرست تنظیم کنه بیت ما رو، ما به تو گفتیم نزف بیت زید، دخمه به کنار بیت زید جز بیت زید به من ربطی نداره که من بخوام تشخیص بدم. شبه شبه مصداقیه است که آیا عرفاً این مفهوم بیت زید هم که مشخصه، چون بیت که مفهوم کلیه، زید هم که مشخصه کیه، منتها نمیدونیم آیا این دخمه جزء بیت زید هست یا نیست. ولی در این حال شک در تکلیف زائد هست، براءت جاری میکنیم. نه نه، شبهه مفهومیه که نیست که، شبهه مفهومیه بیته. نه شما در وضع بیت شک دارید، وضع بیت نمیدونید به چه معناست. حالا ببینید، شبهه مصداقیه باشه، شبهه مفهومیه باشه، اصلا تو تاریکی رفتی، آخرش اینه دیگه. چرا مثال دخمه بزنم که شما گیر بدید به دخمه؟ شما تو تاریکی رفتید خونه زید با این موبایلتون، این چرا قوه موبایلتون روشن کردید، به زور داری آب گرفتی تنظیف میکنی بیت زید، و یه چیزی دیدی. اگه روز بود که میفهمیدیم بیت جزء بیت زیده یا عرض شود که نیست، اما شب تاریک درست نمیبینی، براءت جاری میکنی دیگه، میگیم انشاءالله این جزء بیت زید نیست که من واجب باشه تنظیفش کنم. وجوب تنظیف این رو به لحاظ حکم فعلی مشکوک، که دیگه براءت جاری میکنی. بله میخوام شک دارم زوره خب برا شک دارم دیگه، خب براءت جاریه دیگه. مثل اینکه شما میگی که یه غذای مشکوکیه چون شبه تشخیص نمیدم حلال یا حرام، میگه خب میخواستی روز بخوریش، دوست دارم شب بخورم، اشکال داره؟ رفعه بالعلمو زیرا جاری نشه، کلو شاید لکه حلال چرا جاری نشه، اینجا براءت چرا جاری نشه. خب این چهار مثال، حالا میرسیم به تطبیق بر مقام. مثالی که آی خویی میزنه به این میگن اصولی قح، اصولی درجه یک. بعضی ها فهم میکنن که آی خویی رو ما اینقدر بالا میبریم، برای چی بالا میبریم؟ نکتش همینه. آی خویی میگه که گفته اقرا صورتن، نگفته اقرا صورت و زها، اقرا صورتن. من نمیدونم، مثل همون تزف بیتا، من نمیدونم آیا وزها بدون علم نشرح، وزها و علم نشرح بدون سوره، بدون بسم الله بینشون امتثال اقرأ صورتن هست یا نیست، قاعده اشتغال جاری میشه. مثل این گفت نزف بیتن، نمیدونم دخمه در کنار خانه زید جزء خانه زید هست یا نیست، قاعده اشتغال جاریه. نگید آقا فرق میکنه، دخمه خونه زید ربطی به خدا نداره، ربطی به مولا نداره، اما وزها و علم نشره یه سوره باشن، بسم الله وسطشون هم جزء سوره باشه یا نه، این مربوط به شاره. میگیم بله مربوط به شاره، ولیکن وقتی گفت اقرا صورتن، سوره وزها با علم نشره یک سوره باشه یا دو سوره باشه، در سعه و زیغه این تکلیف به قرائت صورتن به نحو واجب بدلی تأثیری نداره، تکلیف کم و زیاد نمیشه، اقرا صورتن. این مصداقه، ولو مصداقیست که جعلش بیده شارع، البته لا به ما هو مقننون، شارع به ما هو منزلون للقرآن. مهم نیست، مهم نیست که اگر وزها و علم نشره یک سوره باشن یا دو سوره، این تأثیری نداره که بگیم اگر یک سوره باشه تکلیف به اقرأ سورتن کوچیک میشه، دو سوره باشه تکلیف به اقرأ سورتن بزرگ میشه، یعنی سنگین تر میشه. نه، اگر میگفت اقرأ سورت وزها، ما نمیدونیم علم نشتم جز سوره وزها هست یا نه، بله اینجا خوب بود، اینجا براءت جاری میشد، براءت از علم نشته جاری میکردیم، براءت از بسم الله جاری میکردیم، قصه نداشتیم. مهم اینه که مولا گفته اقرأ سورت. این فرق بین مقام و بین این که اگر شک کنیم در آیت الکرسی که یک آیه است یا سه آیه، اونجا براءت جاری است، چون گفته اقرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی نمیدونیم یکی یا سه، اگه باشه سه تا، یعنی سه تا آیه رو باید بخونیم. خب پس در بله دیگه، فرض اینه در نماز فریضه سوره کامله واجبه، الا که سوره ناقصه واجب باشه دیگه نصف وزدعا رو هم میتونی بخونی، تا چه برسه کل وزدعا رو بخونی، تازه باید خیلی ممنونم باشن که کل وزدعا رو بخونی. یه آیه هم میتونی بخونی، بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا، بلی برو کن. حالا ملائکه منتظر قسم که خودی بقیه چی میشه، میگه الان بقیهش رکعت دوم بهتون میگن. نه، در این که سوره کامل باید بخونیم در نماز فریضه بحثش گذشت، یجب و قرائت و سورتن و سورتن کاملتن بعدها، فرضین مشهور اینو میگن. اون که بحث نداره که، اصلا میگفتم اونجور باشه که یه آیه سوره وزدعا هم بخونی کافیه، وزدعا فوقش اگه خیلی ناراحتی که اون مقسمون علیه رو بگی، اون میگه وزدعا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما غلاش هم نمیگی، میری برو کن. اون که خارج از فرضه، چون گفت اقرأ سورتن سور و زها ده تا آیه داشته باشی یا پنج تا آیه، تکلیف اقرأ سورتن نکم میشه نزیاد، جامع سوره
اطلاق بشه و انشاء یک سوره باشه، این یک کلفت زائدی داره متوجه
من. تر اجازه بدید، کلفت زائده باید به لحاظ تکلیف به جامعه حساب بشه، تکلیف به جامعه که جامعه سوره، برو یک سوره دیگه بخون، برو سوره کوثر بخون، سه تا آیه بخون تموم بشه بره.
بالاخره اطلاقی که اقرأ سورتن داره به لحاظ تطبیق من بر زائد تکلیف بیشتری ایجاد،
تکلیفه
کلفت بیشتری میاره.
آقا تکلیف رفته رو جامعه.
من دوست دارم شب
غذا بخورم،
من دوست دارم
زهار
رو
بخورم. من کجا گفتم من دوست دارم؟ اون در جایی بود که مولا گفته نزف بیت زیدن، آقا میگفت برو روز تنظیف کن که چشمت کار کنه، گفتم نه من میخوام شب برم تنظیف کنم. اون برای این بود که نزف بیت زیدن، امر رفته رو خصوص تنظیف بیت زید که نمیدونم دارای سه جز یا دارای دو جز.
اطلاق داره، من میخوام این سوره رو
انتخاب
کنم، اگر دو سوره باشه از این اطلاق کلفت زائد متوجه من میشه، من باید بیشتر بخونم. چرا برای از
تکلیف زائد نیست،
کلفت زائد همین که کلفت زائد.
آقا اجازه بدید به شما میگم، شارع گفته از بحفی منا، درسته؟ شبه مصداقی هم فرض میکنم، شبه مفهومی فرض میکنم که بحث پیش بیاد، صفح الجبل منا عرفن جزء منا هست یا نه، که بگید آی صد براءت جاری کرده، آی تبریزی براءت جاری میکرد، نه اونو کار ندارم، شبه مصداقیه. تو تاریکی شب برامه که ذبح در شب یا نه، اصلا حالا عینک نزدم درست چشمم نمیبینه، آقا میگه میخواستی عینک بزنی، رفتم یه جایی شبه مصداقی مناس، این دیگه میشه شبه مصداقی، براءت جاریه؟ نه، جاری که نگفته، ازبه فی هاز المکان، خب ازبه فی منا، منا هم جامعه زبه در منا واجبه، اینجا جزء منا باشه یا نه این که کلفت زایده نمیاد. این به لحاظ اجزایش ولذا همینجا خب مچتون رو گرفتم، همینجا اگه شارع میگفت لا تقدم خطوتن فی منا الا وذکر الله، قدم بر ندار در منا به سمت مشعر یا مگر اسم خدا رو بگید، شبهه مصداقی مناس براعت جری میکنید از وجوب ذکر الله. نه
این
چون انحلالیه،
انحلالی
اطلاق
بهتر،
اطلاق
انحلالی
بره. خب اینجا تجلیب انحلالیه، یعنی اگر منا 1000 متر باشه من باید 1000 تا الله بگم، ولی اگر منا 500 تا باشه 500 تا الله بگم کافیه، میشه تجلیب زائد.
اطلاق
بدلی تجلیب زائد نیست.
خب
حالا شما ممکنه بگید آقا خب اون مدخل البیت رو یادت هست گفتی نزف بیتا، نمیدونیم مدخل البیت جزء بیته یا فقط بیت غرفتون و مرافق و صحیحه، براعت جاری میشه از وجوب تنظیف مدخل البیت. میگم آره یادمه، اینقدر حواسم پرد نیست. میگن خب سوره به نسبت به بسم الله همین حالت رو داره دیگه، اونم براعت جاری کن از اینکه بسم الله جزء سوره باشه. میگیم قطعا بسم الله جزء سوره نیست، شاهد سوره براعت. اگه نبود سوره براعت حق با شما بود. اگر شارع میگفت هر سوره اولش بسم الله داره، خب بعد حالا از بعضی از روایات استفاده میشه که لازم نیست بسم الله بگیم، بله براعت جاری میکردیم از جزئیت بسم الله در هر سوره، چون اون جامعه مردد بود بین این که آیا دارای این جزء زائد بسم الله هست یا نیست براعت جاری میکردیم. اما سوره براعت، بله سوره براعت که دیگه قطعا بسم الله نداره، پس بسم الله مقوم سوره نیست. نه تخصیص یعنی چی؟ جزء سوره نیست که، تخصیص حکمیه، یعنی گفتن جزء سوره براعت است ولی نگو اون که دخمه بیت زید هم جزء بیت زید هست، ولی فرض اینه وقتی میگه نزف بیتا هم نرفته رو تنظیف بیت زید، هم رفته رو تنظیف بیت، نمیدونم دخمه بیت زید جزء بیت زید هست یا نه که تکلیف رو بیت زید نرفته که. نه بسم الله دیگه بس در اینه، یقینا بسم الله داخل در مسمای جامعه سوره نیست، چون یکفی که یک سوره براعتی داریم که بسم الله جزءش نیست. حالا این مطالب عرفانی که میفرمایید باشد درستم باشه، که یه موقعی مرحوم امام میفرمودن که احتمال این که بسم الله مربوط بشه به آیه بعد، ما میگفتیم بسم الله الرحمن الرحیم هل اتا که حدیث الغاشیه، مثلا چجوری مربوط میشه به آیه بعد؟ بسم الله الرحمن الرحیم هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، استفهامایی که اول آیه هست به اسم خدا به نام خداست استفهام دیگه. حالا این خیلی دیگه باید، حالا مهم نیست، حالا ایشون احتمال میدن و ازام میگفت به این خاطر شاید باشه که بسم الله رو باید قصد کنی برای این سوره، چون این قصد کنی برای سوره دیگه اون وقت ربط به این سوره پیدا نمی کنه. برفض درست باشه، بحث اینه که ما میگیم جامع سوره بسم الله ندارد، مقومش نیست، جامع سوره بسم الله مقوم جامع سوره نیست. چرا؟ برای این سوره براعت هست. ولذا در شک در این که بسم الله هم جزء سوره است یا نه، ما میگیم قاعده اشتغال جاریه. اگه نبود سوره براءت، مثل اینکه بعضی احتمال دارن سوره براءت ادامه سوره انعام باشه، اعراف، انفال، بله ریا نشه، چند هفته پیش کندیم. بله بله ادامه سوره انفال. خب اون بگه باشه درسته، ولی کسی یعنی مشهور اینو نگفتن، فقط شیعه هم در این وزدها و علم نشته با فیل و لیلا فقورش گفته. خب بگذاریم.
بله على رأي مشهور لو قصد أن يشرح في سورة قل هو الله وبسملة بعنوان أنها جزء من قل هو الله يجوز له العدول على رأي مشهور؟
عرض میکنم این که از بسم اللهی که به قصد یه سوره خوندی نمیتونی عدول کنی به یه سوره دیگه که مشهور میگن، ولی ما اشکال داریم. مشهور از این ببینید یه لحظه اجازه بدید، مشهور میگن چون بسم الله جزء این سوره مثلا قل هو الله باید قصد کنی جزء این، اگر قصد کنی جزء این بعد بری سوره جهد رو بخونی، این اونی که جزء سوره جهده نخوندی، ما اینو قبول نداریم. ما میگیم شما برو پشت بلنگو شعر اول، میگن شعر حافظ بخون، شما اول شعر خودتو میخوای بخونی. میگی مثلا فرض کنید که یه شعری اولش میخونی الا یا ایها الساقی، میخوای حرف خودتو بزنی، بعد یادت میره، میگه همون شعر حافظ رو ادامهش بخونی. میگه شعر حافظ رو نخوند، چون الا یا ساقی رو که میگفت قصد کرد شعر خودش رو بخونه، تا چه برسی که قصد داشتی الا یا ساقی مثلا فرض کنید حافظ در دو جا گفته اونو بخونی بعد یه جای دیگه رو میخونی. اینا رو حالا مشهور گفتن، ما فعلا میپذیریم از شما، ولی باز میگم ربطی به بحث ما نداره. بسم الله سوره توحید قصد باید بکنی جزء سوره توحید، بسم الله سوره جهد هم قصد بکنی جزء سوره جهد، اما اینکه مقوم سوره بسم الله نیست، چون سوره براءت داریم که بسم الله نداره، اینا با هم تنافی ما هم نداره. ما حرفم اینه که مقوم جامعه سوره بسم الله نیست، ولذا اقرا سورتن براءت از چی میخوای جاری کنی؟ براءت از وجوب قرائت بسم الله. خب بسم الله نگو، برو سوره براءت بخون. عنوان مشیرم، عنوان مشیرم باشه به واقع، غیر از این است که شارع در مقام جعل بیاد به صورت او بگه، بگه اقرا این ده آیه را یا اقرا این دوازده آیه را. اون وقت میدونی شاره وقتی میگه اقرا صورتن تو ذهنش ولو به عنوان مشیر باید بگه از سوره بقره شروع کنه تا آخر قرآن به صورت عنوان انتزاعی، اقرا این آیاتو یا اون سوره بقره یا اون آیاتو که اسمش گذاشتن آل عمران، یا اون آیاتو که اسمش رو گذاشتن نساء، یا اون آیاتو که اسمش رو گذاشتن مائده. واقعا این عرفیه؟ عنوان مشیرنی؟ آقا این خلاف ظاهره. اگه اینجور بود ما با شما دعوا نداریم. اگه واقعا اینجوری بود احتمال میدادید خلاف ظاهر هم نبود که عنوان مشیر به این، نه چون جامع واجبه، واجب تخییری شرعی بکنی، بگید اقرا صورتن یعنی اقرا یا سوره بقره چند تا آیه داره؟ ای گفتی؟ وارو کی میندازی؟ بله. اقرا یا این مثلا 200 چند آیه را که اسمش سوره بقره است، یا اون چند صد آیه را که اسمش آل عمران است، یا اون چند صد آیه را که اسمش نساء است، تا میرسه یا اون سه تایی که اسمش کوثره. اینا عرفی نیست. جامع سوره رو شارع واجب میکنه، موقعی که واجب میکنه میبره رو جامع سوره. چرا عنوان مشیر؟ جامع سوره، جامع سوره و هر حال چرا؟ نه، اگر واقعا مقوم جامع سوره احتمال میدادیم بسم الله باشه، احتمال میدادیم نباشه، چون نمیدونیم بسم الله جزء جامع سوره است یا نه، مثل همون مدخل البیت که احتمال میدیم جزء جامع بیت باشه، چرا براءت جاری نشه؟ اشکال نداره، اشکال نداره، در شبهه مصداقیه واجبی که مجموعی است نه صرف الوجودی. یعنی مثلا گفته که نزف بیتا یا نزف بیت زیدن، نزف بیت زیدن، نمیدونم به نوع شبهه مصداقیه که این جایی که تو تاریکی میبینم این مغازه است یا اتاقه. اگه دو تا باشه جزء بیت زید، مغازه جزء بیت زید نیست. نزف بیت زیدن ولو شبه مصداقی است، این محل این که مردد بین دکان یا اتاق، ولی چرا براحت جاری نشه؟ وقتی منبسط میشه تکلیف بر این خارج، چون صرف جامعه که نیست، گفته تنظیم کن بیت زید، باید تمام اجزای بیت زید رو تنظیم کنم، چرا براحت جاری نشه از وجوب تنظیف اون دخمه؟ خب منم همین رو میگم، ولی وقتی گفت اقرأ صورت هم مثل نزف بیتا میشه، شما اگر شک کنید که مدخل البیت جزء بیته ولو به نوع شبه مصداقیه، چون احتمال میده اصلا مدخل البیت جزء بیت نباشه، اینجا براءت جاری نیست از وجوب تنظیف مدخل، چون شاید جزء بیت نباشه. چرا براءت جاری نباشه؟ آخه عنوانی که منطبق است برای معنون که نمیدونم دارای سه جزء است یا دارای چهار جزء، چرا براءت جاری نشه؟ گفته اقم الصلات، نمیدونم صلات ده جزء داره یا نه جزء، چرا براءت جاری نشه؟ حالا یه مطلبی در منطق الاصول دارن، اگه نظرتون به اونه که واویلا میشه در مقام نه از جهت بحثی از جهت نتیجهش، ایشون میگه اگر عنوانی داشت مکلفون به، مثلا گفت تطهر، ولو طهارت عنوان خود وضوعه نه مسبب از وضوع، بازم ما آیده اشتغالی میشیم. چرا؟ برای اینکه اگر وضوع ناقص بگیریم شاید ایجاد نکردیم عنوان طهارت را. خب این در صورتی که شک در وجود عنوان بکنیم، اما در صلات اگه بدونیم بدون این اتیان این شیء مشکوک صلات صدق میکنه، نه اون میگیم صلات صادقه، شک میکنیم در وجود این شیء زائد، براءت جاری میکنیم. اما اگه در عنوان شک کنیم، مثل عنوان طهارت نمیده برای این وضوع ناقص صادقه یا نه، قاعده اشتغال جاریست. خب ما اونجا خیلی نتیجهش سخته دیگه و باید شما احتیاط کنید. ما گفتیم نه، چون طهارت عنوان مشیر به وضوع، شارع وقتی میگه که ایجاد کن طهارت را، طهارت هم این وضوعه، یعنی توضأ، یعنی افعال رو ایجاد کن. نمیدونیم باید 5 تا فعل رو ایجاد کنم یا 6 تا فعل رو ایجاد کنم، خب براءت جاری میکنم از وجوب فعل ششمی، مشکلی نداره. اینجا هم اگر اشکال منطق الاصول رو بپذیریم، اگر تنظیف این دخمه لازم باشه برای صدق عنوان تنظیف البیت، خب اشکال منطق الاصول میاد که قاعده اشتغال جاریست، ولو بگه نزدف بیت زیدن ها، ولی ما میگیم نه، اولا تنظیف بیت زید صادقه، منطقه میگن ناقصه، پس شک میکنیم در وجوب تنظیف اون دخمه، براءت جاری میکنیم. وانگه این عنوان و معنون بود، مهم نیست که شک در عنوان میکنیم، چون امر به عنوان یعنی امر به معنون، امر به مسما به این عنوان. خب از این بحث بگذریم، حالا ببینیم بحث تاریخی و روایی و زها و علم نشرح چی میشه. خب حالا دیگه وقت نیست بحث تاریخی و روایی ببینیم، فقط تکمیل کنم اون بحث اصل عملی رو. اگر قران بین صورتین حرام باشه، وقت علم اجمالی تشکیل میشه بنابر نظر کسانی که براعتیان یا اونایی که اشتغالیان فهم میکنن. اونایی که براعتیان براعت میخوان جاری کنن میگن که انشاء الله علم نشته جزء وزدها نیست، مثل آقای حکیم براعت جاری میکنیم. خب معارضه میکنه با براعت از حرمت جمع بین این دو سوره، چون اگر قران بین صورت این حرام باشه اینم حرام میشه. یا آی خویی که قاعده اشتغالیه، خب آی خویی ممکنه بگه که خب من وقتی که هر دو سوره رو نخونم، قاعده اشتغال میگه باید بخونی هر دو سوره رو بخونم، شاید قران بین صورت این باشه. ولیکن به نظر ما آی خویی امرش سهله، چون اون طرف که براعت نداشت، اکتفای به وضعها که براعت نداشت، مثل آقای حکیم نبود، قاعده اشتغال میگفت هر دو رو بخون، شک میکرد در مانعیت شرعیه جمع بین وضعها و علم نشته، براعت از مانعیت جاری میکرد، براعت از مانعیت قران بین وضعها و علم نشته، و این براعت با هیچی معارض نبود. و لذا ثمره نزاع بین آقای حکیم و آقای خویی در اینجا ظاهر میشه که آقای حکیم براعتش تعارض میکنه، اگر قران بین صورتین حرام باشه، براعت از وجوب ذم علم نشته و براعت از حرمت ذم آن تعارض میکنن، اما آقای خویی نه، براعت از مانعیت قران بین سور و بین زها و علم نشته جاری میشه در رکوع بلا معارض، چون یه طرفی که براعت نداره قاعده اشتغال داره. انشاءالله وارد بحث تاریخی و روایی این دو سوره میشیم که آیا سوره واحده هستن یا دو سوره هستن، انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.